نصیری با هم گوش میکنیم.
البته ترقی نمایی داره توسط رسانه شکل میگیره. حالا من فکر میکنم که اون کلید واژه متعهدانه، سازمان رفتاری و رفتارسازی متعهدانه اینجا میتونه در واقع دال مرکزی بحثمون باشه. همه آنچه که اتفاق میفته در حوزه توجه و تمرکز، اگر قید تعهد رو شما ازش خارج بکنین، هر در واقع موضوع و مفهوم دیگری رو میتونید برش بار بکنین. ما وقتی داریم از رفتار مترقیان و مدرن صحبت میکنیم، حالا بیشتر در واقع بحث ترقی، نگاه رو به جلو همراه با تعهد یا رفتار متعهدانه نسبت به اصول صحیح پیشینمون رو باید بهش توجه بکنیم. ما الان در فضای رسانه‌ای که قرار داریم، نقطه گذاری هایی که صورت میگیره برای جلب توجه من مخاطب توسط رسانه غیر متعهد، من رو مخاطب غیر متعهدی نسبت به نقاط توجه هم میکنه به جهت در واقع ساخت نقاطی که نقاط در واقع تمرکز منه، یعنی تمرکز من رو به سمتی میبره که توجهی رو حاصل میکنه که اون توجه توجهیه که در ظاهر نگاه مترقیانه بهش اطلاق می شود، اما اتفاقی که داره میفته کاملا شاید جهت معکوس داشته باشه.
این نقطه رو من خواهم دکتر میخوام در حقیقت از شما بپرسم و میخوام مباحثی که دارید میفرمایید و ذل این خدمت شما هستم که حالا بیان کنید. ما زمانی که از جامعه متمرکز صحبت میکنیم، چون که دکتر داودی فرمودن، خب بله، جامعه قطعا جامعه منظمیه. امکان نداره که جامعه‌ای که متمرکز باشه جامعه منظمی نباشه، یعنی جامعه‌ای که چارچوب داره، یعنی جامعه‌ای که به یک فهم مناسب رسیده، جامعه‌ای که درک داره میکنه. خب قطعا اون جامعه‌ای که داره درک میکنه، اون جامعه‌ای که نظم داره، اون جامعه‌ای که تمرکز داره، اون جامعه‌ای که قالب داره، قطعا جامعه‌ایه که افرادش از یک رفتارهای متعهدانه‌ای برخوردارن. امکان نداری نباشه.
آقای دکتر، شما یه گذره رو توش نادیده میگیرین، اون هم برساخت‌های رسانه‌ایه. شما ممکنه جامعه رفتار مترقیانه داشته باشه، جامعه متمرکزی هم باشد.
حالا من میخوام دقیقاً سر
اما اینه. چه تمرکزی؟ از چه جنسی؟ آیا اون جنس تمرکزی که ما داریم ازش صحبت بکنیم که نقاط توجه ما رو در واقع در نهایت خروجیش میشه، آیا اون جنس رفتار، حتی شما رفتار رو میفرمایید که ما به چیزی میگیم که چارچوب داشته باشه، من میخوام بگم برساخت رسانه‌ای کاری رو به شما میکنه که شما رفتار دارید اما رفتار بدون چارچوب دارید. بنابراین یه اتفاقی افتاده این وسط که اون رو ما اگر ازش غافل بشیم، اون نتیجه‌ای که شما می‌خواید تو بحث رو ما نمی‌گیریم، چون جامعه الان ممکنه بگه من متمرکزم اما نقطه تمرکزم نقطه‌ایه که نقطه دقیق در واقع اتفاق نیست. ما یه جمله معروفی داریم تو رسانه، میگیم که تو عصر توجه شما تمرکز کن، بعد حالا اونجا توضیح میدیم که این تمرکزی که من دارم میگم که میتونه تو رو ببره به سمت اون ترقی که با دیدگاه درست هست، نه ترقی که به شما در واقع منبعث از نگاه های رسانه‌ای منتقل شده. حالا این چه ویژگی داره؟
حالا ما دقیقاً به نظر من شاید یکی از اهداف ما در این برنامه دقیقاً همین باشه که به مخاطبمون بگیم که این رفتاری که شما فکر می‌کنی رفتار نیست.
بله دقیقاً.
یا دقیقاً این رسانه‌ای که شما فکر می‌کنید که میتواند برای شما رفتار سازی کند، به این دلایل میتواند نظم ذهنی شما رو به هم بریزه، میتونه تمرکز یک جامعه رو در حد به هم بزنه. اون نکته که من میخواستم بگم اینه که خانم دکتر، قطعا یکی از گزاره‌های اصلی رفتار سازی ما رسانه است. قطعا یکی از گزاره‌هامون است
و جدی‌ترینش.
تقریبا من خودم اعتقاد خودم بر اینه که تنها، شاید میشه گفت که در حد ابزار ما، یا تنها خدمت شما گزاره‌ای که میتواند اثر محسوس و حالا یک توی یک برهه یا توی یک زمان خاص اثر نامحسوس حتی بر رفتار بذاره، این رسانه هستش. من میخوام بگم که این رسانه‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم چطور میتونه این رفتار ما رو، یا قرائت ما رو به قول فرمایش های دکتر، یا روایت ما رو از این رفتار چجور میتونه تغییر بده؟
ببینید، ما با یه چیزی مواجهیم در حوزه رسانه، مخصوصا در حوزه رفتارسازی، حتی در حوزه این که من روایت او رو بپذیرم. رفتار رسانه رفتار بسیار خزنده و زیرسطحی هست، یعنی شما اساسا حسش نمی کنی. اون مخاطبی که الان داره ما رو میشنوه قاعدتا در ذهنش هست. بسیاری از، حالا اینجا موضوع بحثمون نیست، سبک‌های زندگی که تغییر پیدا میکنه در جوامع مختلف، مخصوصا حالا در کشور ما، منبعث یا متأثر از همین روش در واقع خزنده تدریجی همراه با صبوری و در واقع کاملا نقطه گذاری شده هست. بنابراین تو ذهنش باید داشته باشه که ما چیزی به نام بی هدفی در رسانه نداریم. هر آن چیزی که شما در رسانه اما از همین برنامه‌ای که داری میشنوی قراره که بهت کمک بکنه که یک در واقع گارد بهتری رو داشته باشی در این فضایی که برای تو چیده شده و محتواهایی که داری دریافت بکنی، تا هر آن چیزی که در حوزه‌های مختلف سرگرمی و غیره داری دریافت بکنی که اصلا حواست بهش نیست، در ذات خودش تو رو دچار یه غفلت در واقع خاصی میکنه و شما فکر میکنی که داری در یه فضای همراه با لذت یه محتوایی رو دریافت میکنی، اما داره مهندسی خودش رو روی حوزه های ذهن شما، روایت شما، قرائت شما، فهم شما، جهانبینی شما تاثیرگذار هست. بنابراین باید حواسمون باشه که ما از یک نقطه مشخصی که الان مخاطب بخواهد لمسش بکنه به معنای این که الان من فهمیدم چه اتفاقی افتاده، مگر آموزش دیده باشه، مگر نگاهش مبتنیه بر یه سری گزاره‌های درست باشه، اون اتفاق میفته. اما اینکه چگونه این کار رو میکنه، ما امروز با دنیای رسانه‌ای مواجه هستیم که همه تلاشش اینه که شما رو همونجوری که گفتم نقطه تمرکزت رو و توجهت رو دستخوش تغییر بکنه. چگونه این اتفاق میفته؟ معمولا شما زمانی موفق میشی در حوزه رسانه که تصویر ذهنی که توی ذهن مخاطب هست رو از خوش تغییر بکنی. تا اون تصویر تغییر پیدا نکنه، یعنی مدیریت تصویر ذهنی من تغییر پیدا نکنه، پذیرش روایت، ایجاد قرائت، فهم آنچه که رخ داده و همه اینها اتفاق نمیفته. یه بخشش میام در حوزه کاملا نرم ماجرا هست، یه بخشش در حوزه سخت ماجراست، یعنی اتفاقی رو در ذهن من مخاطب در حوزه مدیریت تصویر ذهنی، مدیریت کلمات، فهم من از کلمات و گزاره هایی که داره مطرح میشه و غیره دستخوش تغییر میکنه. اما به شدت فرایندی خزنده و در واقع کاملا نقطه گذاری شده.
سرسختی یک ویژگی شخصیتی است که به عنوان یک منبع مقاومت در مواجهه با رویدادهای زندگی عمل می کند. افراد سرسخت قدرت کنترل بر وقایع زندگی را دارند و به جای دوری از مشکلات آنها را به عنوان فرصت پیشرفت ارزیابی می کنند و سرسختی دارای سه مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه طلبی است. اما پنجمین برنامه‌ای که در فصل هشتم ساعت 24 و 1 دقیقه در رادیو گفتگو مورد واکاوی قرار گرفت، رسانه به رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی مبارزه طلبانه و سرسخت گرایانه با حضور آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای بود که به بخش‌هایی از نظرهای آقای دکتر داوودی در این برنامه گوش می‌کنیم.
ما قبل از این وارد گزاره بشیم، دو انگاره رو حتما باید به عنوان اصل موضوع بهش بپردازیم. انگاره اول مفهومی تحت عنوان دفاع از. انگاره دوم برمیگرده به مفهومی تحت عنوان حمله به. یعنی ما وقتی که این دو انگاره رو بهش میپردازیم، حالا هر کدوم از این دو انگاره سه حالت پیدا میکنه: دفاع از آنچه که جامعه داده است، یا دفاع از آن چیزی که جامعه رو به چالش می اندازد. حالت سوم در هر دو مورد می شود گزاره سوم، یعنی نه دفاع از آنچه که جامعه داده، نه دفاع از آنچه که جامعه رو به چالش می کشه، بلکه دفاع از آنچه که در ذهن من شکل گرفته تا بتواند یک مسیری رو طراحی بکنه. این مسیر می تواند هم مسیر تکاملی باشد، هم مسیر بازدارندگی. این انگاره ساعت اول. انگاره ساعت دوم، حمله به. امکان داره که اولین حمله، حمله به آن چیزی باشد که من رو در معرض خطر قرار داده، یعنی من سپر دفاعی ذهنم رو ببرم بذارم روی ساعت موضوعات خارج از مرزهای دیدگاهی خودم. گزاره دوم، حمله به خود جامعه ما میتونه تلقی بشه، یعنی در جامعه‌ای که شما زیست میکنید به همه گزاره‌ها، به همه فکت‌ها، به همه مفاهیمی که شما رو شکل داده، اهم از بایسته‌ها و نبایسته‌ها، بایدها و نبایدها صورت بگیره. و مرحله سوم، اساساً حمله به همه آن چیزی که به عنوان داشته‌های ذهنی در درون خودم پرورش دادم. پس یه دفاع از داریم و یک حمله به داریم. وقتی این دو تا رو می‌ذاریم کنار هم دیگه، ما به دو مفهوم بسیار جدی می‌رسیم. مفهوم جامعه مهذب و جامعه مقعر. در مفهوم جامعه مهذب معمولاً حمله به صورت می‌گیره. در مفهوم جامعه مقعر معمولاً دفاع از معنا پیدا می‌کنه. پس بسته به این که من مخاطب، من شهروند، من ذهن در کدام یک از این معادلات دارم قرار میگیرم، اصلا دیافراگم مفهوم متفاوت میشه. پس بنابراین وقتی میخوایم وارد حوزه دو قالب سرسخت گرایانه و مبارزه گرایانه وارد بشیم، داریم حتما از چهار مفهوم جدی صحبت میکنیم که همه این ساحات رو پوشش میده. مفهوم اول سطح آموزش بالینیه من به عنوان یک شهروند نقطه صفره، به عنوان یک شهروند سفیده. گزاره های آموزش به من یاد می دهد که در کدام یک از این دفاع از ها یا حمله به ها قرار بگیرم، یا در کدام ساحت قرار بگیرم، یا اساسا مهذب عمل کنم یا مقعر عمل کنم، یا کجاها ژله‌ای عمل کنم، یعنی در هر دو ساحت بتونم این دو در واقع رفت و آمد داشته باشم اگر نخواهیم خط کشی بکنیم. گزاره دوم یا مفهوم دوم برمیگرده به میزان قوت و قدرت ابزار آموزشی که من میپذیرم. ببینید این با مفهوم ابزار آموزشی که وجود دارد متفاوته. امکان داره خیلی ابزار آموزشی وجود داشته باشد، اما من باید ببینم کدام ابزار آموزشی را میپذیرم.
ولی تو شما دارید فرایند عمل رفتار سازی رو
بله که چگونه میتوانم سرسختی رو
ایجاد بکنم. بله.
خب آیا من آموزش و پرورش را به مثابه یک ابزار آموزشی پذیرفتم؟ قطعا در جامعه امروز ما پاسخ منفی است. جامعه امروز ما آموزش و پرورش با همه عرض و طولش و ارتفاعش رو به عنوان یک ابزار آموزشی نپذیرفته. چرا؟ چون داره آموزش رو خارج از این محیط دریافت میکنه و اتفاقا از اون محیط به محیط آموزش و پرورش داره سرایت میده. پس اینجا قاعدتا معادلات بسیار مهمه. مفهوم فداکاری در کتاب مادر مقطع ابتدایی یا راهنمایی در آموزش و پرورش با مفهوم فداکاری در اینستاگرام متفاوته. نسل پنجمی ما الان کدام مفهوم رو داره درک میکنه؟ مفهوم کتابی که در مدرسه داره میخونه یا مفهوم آموزه‌هایی که در اینستاگرام داره میبینه؟ کدومش؟ خب حالا طرف میاد تو حوزه ابزار آموزش عالی. آیا آموزش عالی ما میتواند یک دانشجو رو که بین 4 تا 12 سال در اختیار داره، که البته باز اون خروجی 12 سال گذشته یا آموزش و پرورش هست، رو تبدیل به یک نگاه مبارزه گرایانه مهذب بکند یا مبارزه طلبانه مقعر بکند؟ یعنی جنس مبارزه طلبی رو در قالب سرسختی ببره بیرون مرزهای ایدئولوژیکی خودش اما در دایره تصدیقش قرار بده، یا نه آورده در درون خودش همچنان آرمان براش حائز اهمیته، یا نه اساسا مفهوم آرمان از روی قدس اومده روی مثلا تهران میدون ونک نشسته. این کاهش ارتفاع یا این افزایش ارتفاع هر کدوم یک معنا و مفهوم خاص خودش رو داره. پس بنابراین فاز دوم ابزارهای آموزشی است. گزاره سوم که معمولا میاد مفهوم رابطه بین سرسختی و مبارزه رو مثبت یا منفی میکنه یا اساسا شکل میده، بس بر سر مصادیق پرتکرار نشأت گرفته از فرایند در واقع شکل گیری و تولده. من وقتی که میبینم که اگر ما را به عنوان یک در واقع نقطه صفر، به عنوان آلفا در نظر بگیرن، اگر به ما بگویند که مبارزه طلبی و سرسختی یعنی امام موسی صدر، آیا به ما بگم مبارزه طلبی و سرسختی یعنی فرمت زندگی انسان 250 ساله، خب ما یه جور نگاه میکنیم. اگر بگم سرسختی یعنی مثلا فلان خواننده که اومد فلان عمل قبیح رو انجام داد اما سرسختی کرد که حرفشو به کرسی بنشونه و این یعنی مبارزه، خب قطعا من دوتا موجود متفاوت از من متولد خواهد شد. یک موجود با اون گزاره است و یک موجود با این گزاره. مصادیق معمولاً بیش از 51% مؤثر بر دو گزاره قبلی هن. یعنی هم مؤثر بر مفاهیم هن، هم مؤثر بر ابزارها هستن. چرا؟ چون مصداق است که اون در واقع شهروند، اون مخاطب، اون ذهن رو به سمت ادراک عینی حرکت میده. و مرحله چهارم بهش میگن کنشگری مدبرانه. در کنشگری مدبرانه شما تازه متوجه میشید که اساساً اون شناخت و ادراکی که از مبارزه و از سرسختی در هر ساحتی وجود داره چقدر قدرت و چقدر قدمت داره. از اینجا به بعده که تازه ما بعد از این چهارتا به یک مفهومی میرسیم تحت عنوان تعریف سرسختی و مبارزه گرایی به لحاظ ادراکی در جامعه.
رسانه به رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی صبورانه عالمانه موضوع ششمین برنامه از فصل هشتم ساعت 24 و 1 دقیقه بود که از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو پخش شد. و در این برنامه هم با اجرای آقای محمد صالح حسین‌زاده، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه به علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم. مباحث مهمی مطرح شد که با هم به گزیده ی از صحبت‌های خانم دکتر نصیری گوش می‌داریم.
کتاب هنر جنگ نکته ای داره و اونم اینه که میگه که پادشاه موفق یا فرمانده موفق اون نیست که 100 تا جنگ بره و پیروز بشه. این کار کار مضحکیه. اونیه که قبل اینکه بهش حمله بشه بتونه یه اتفاقی رو در واقع مدیریت بکنه. مثال‌های فراوان دیگری داریم که خط در واقع رسانه روبروی ما یا رقیب ما یا حتی یک فرایندی که تو جامعه داره اتفاق میفته برای رسانه نامشخص نیست. من وقتی به عنوان مثال نیم ساعت یه تیم میگه که صبر کنید و بعد من تصمیم میگیرم، نیم ساعت تو وقت داری برای اینکه، یعنی اونجایی دیگه مثلا کره مریخ نیستی، دور نیستی، اما ماجرا نیم ساعت تو زمان داشتی برای اینکه یه سناریو بسازی یا 3-4 تا سناریو داشته باشی که هر کدوم اونا محقق شد تو باید چه رفتاری داشته باشی. اما نکته اینه که ما غفلت داریم، یعنی غفلت، حالا ما نمیخوایم بگیم که تعمدی، ولی غفلت از سر نادانستن یا نگاه غیر عالمانه با همه ویژگی‌هایی که بهش اشاره کردین وجود داره و شما اساسا دیگه نمیتونی انتظار داشته باشی که یه اتفاق بیفته تو فضای رسانه‌ت که بخوای مدیریت بکنی. نیم ساعت طلایی در اختیار تو بوده، همون نیم ساعت توقف اون رو تو میتونستی به سری به رسانه‌ای بدی، بار بکنی بهش یه اتفاقی رو توی جامعه بیار. این کار نمیکنی. چرا نمیکنی؟ یا واقعا نمیدانی که خیلی جات اشتباهه که نشستی، یا میدانی تو سناریوی خودت که باز این دیگه از همه اینا فاجعه تره که اصلا قابل اغماز نیست. و حالا ما اون وقت توقع داریم که یه جامعه داشته باشیم که به رسانه عربی توجه نکنه. نه، اصلا این شکلی نیست. رسانه میخواد اطلاع، یک نوجوان یا یک جوان روبروی گیرنده در واقع پخش کننده این مسابقه، حالا به عنوان مثال داریم میگیم، نشسته، اولین سوالش اینه که چه اتفاقی افتاده. همین یه سوال راحت رو هم تو نمیتونی پاسخ بدی. خب میگم که در این فضا اون وقت ما تبدیل میکنیم مخاطب رو، رفتارش رو، به رفتاری که به خودش اجازه جسارت یا در واقع این توانایی دستکاری شده رو پیدا میکنه که اگر نسبت به یک عملی که برای همه کشور ما پذیرفته است که داره در واقع جایگاه عزیزه و محترمه، رفتاری رو اتخاذ بکنه که اون رفتار منبعث از نگاه غیر عالمانه تو به فرایند رسانه. رسانه و کسی که رأسش نشسته خودش رو بالاتر از این قانون، نظم اجتماعی، بحث امنیت اجتماعی و غیره میدونه. بنابراین اگر جایی با منافعش با هم دیگه در واقع تلاقی پیدا بکنه، قانون خفیف میشه. من همچنان رأس اونجا و سر جای ما موارد مختلفی داشتیم بودن فضای رسانه‌ای، مدیری که مثلا با یک بخشی در یک مجموعه مشکل داشته، بر روی خروجی خبر خودش تأثیر گذاشته، برای اینکه یه جایی توی یه جاده‌ای مثلا پلیس راهور او رو به خاطر تخلفش اتفاقا جریمه کرده. حالا دیگه پلیس راهور مثلا تصویری که از نهاد انتظامی کشور داره بازنمایی میشه و نشون داده میشه متناسب با اون اتفاق شخصی منه.
عقده شخصی میشه تأمین برای رفتار عمومی. چرا؟ چون من در فلان رسانه هستم. این یعنی چی؟ این یعنی من در قبال جامعه مسئولیت متقابل حالیم نمیشه. چرا در آمریکا این اتفاق میفته؟ چون رسانه در قبال مرد مخاطب در قبال دارای مسئولیت متقابلن. اینجا نه. من خیلی جالب بوده که از این رسانه هایی با یکی از مسئولینشون صحبت میکردیم، در یک جلسه نشسته بودیم، خطاب خانوم ها گفت این مفخور، خطاب خانوم خودش، این مفخور. خب ببینید وقتی که یک همچین ادبیاتی حاکمه، یعنی شما در قبال این مسئولیت پذیری نداری. در قبال چی؟ در قبال ایجاد ادبیات برای گسترش فهم روایی و مؤدبانه در جامعه. این یک رفتار دیگه. رفتار همینجوری رو هوا که شکل میگیره، یه سری دال و مدلول داره، یک فرایند رو در واقع سپری میکنه.
یعنی به خلق معنایی که داره میکنه اساسا توجه نداره و فکر میکنه این یه جمله یه گزاره که من و در حالی که الان بحث معنا و اون چیزی هست که من با استفاده از همین کلمات که به نظر ساده میان دارم خلق یک موقعیت و یک معنایی رو در ذهن مخاطب میکنم که اون تبدیل میشه به رفتارش اتفاقا. حالا میتونه از اظهار نظر من به عنوان یه مسئول باشه تا مجوزی که به یک فیلم سینمایی سراسر پر ایراد به لحاظ ساخت معنا در ذهن مخاطب،
تا اعتبار دادن به رفتارسازی که یه مجری مثلا راجب مفاهیم کلان در کشور مثلا انجام بده. اینا همه اون سازمان رفتارسازی است.
بله، خورد در کنار هم یه پازل و در واقع داره
تشکیل. حالا همه اینها رو شما بذارید کنار هم دیگه، من مخاطب نگاه میکنم میبینم شده یک سازمان رفتاری شلخته.
گیرنده های شما بر روی موج FM ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تنظیم شده و در این برنامه مرور مختصری داریم بر موضوعات فصل 8 برنامه ساعت 24:01. در برنامه 7 میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم که رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی تشکیلات و تشکیل ساز بررسی شد. به بخش‌هایی از این برنامه با صدای آقای دکتر داوودی گوش می‌کنیم.
ببینید ما وقتی داریم صحبت از تشکیلات و رفتار میکنیم، در واقع داریم از همون بستر اصلی خودمون صحبت میکنیم، یعنی مفهومی که در متن رسانه با در نظر گرفتن قوانین شناختی میتواند نوع خاصی از جامعه پذیری رو در قالب یک سلسله بایسته ها و نبایسته ها بیاره و شکل بده. پس ما زمانی که داریم صحبت از تشکیلات میکنیم، داریم صحبت از حداقل 4 مفهوم بسیار جدی میکنیم. مفهوم اول مفهوم قرابت که در حوزه معنا و مفهوم در واقع رخ میده. قرابت معنایی نشأت گرفته از مجموع بایسته هایی که یک ذهن تولید میکنه و اون رو با سایر اذهان به اشتراک میگذاره. قدم اول شکل گیری یک تشکیلات تلقی میشه. قدم دوم بررسی میزان درک و فهم مشترک از اون قواعد و بایسته هاست که بین اون اذهان در واقع میاد و به منصه ظهور میرسه. امکان داره که یک مفهوم بین بنده شما و خانم نصیری وجود داشته باشه، اما 3 ادراک متفاوت از این مفهوم در واقع رخ بده. پس مرحله دوم اینه که ما اون ادراک های متفاوت رو بیاریم بر اساس گزاره‌های مرزی و طرفینی که بیانگر حد اکثر نگاه سواد رسانه‌ای، حد اکثر قواعد جامعه شناسی و حد اکثر قوانین شناختی باشه رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم و با درصدی از حق و اصلاح هر کدوم از این بایسته‌ها به یک پیکره واحد برسیم. مرحله سوم مدل به خدمت گرفتن یا عملیاتی سازی اون مفاهیم به اشتراک گذاشته شده واحد شده است. پس بنابراین خود مرحله سوم یک فرایند بسیار جدی است، چون شما داری وارد حوزه اجرای اون درک میشی. اجرای درک اینجا معمولاً لزوماً ربطی به سطح دانش نداره، بسته به میزان و کیفیت تجربه ای داره که شما در طول این مدت اون رو احسا کردید. ببینید قاعدتاً کیفیت و کیفیت تجربه یک آدم تو استوا با کیفیت و تجربه یک آدم در قطب متفاوته. حالا اگر این قطب و استوا بخوان کیفیت تجربهشون رو بیارن بذارن کنار هم دیگه، مهمترین نکته ای که این وسط حائز اهمیته که از اینجا به بعد اون تشکیلات تازه داره شکل میگیره اینه: من در استوا بدون هیچ لباسی حرکت میکنم چون گرمه، در قطب هرچی لباس میپوشم باز کمه. پس این دوتا کیفیت با هم تفاوت داره، اما بین این دو مخرج مشترک کدام است؟ برمیگردیم نه منهای حرکت، برمیگردیم به حتی یک مفهوم قبل از حرکت، چون حرکت میشه نتیجه یک اتفاق. اون هم چیه؟ میگم من در قطب چجوری زنده موندم، شما در استوا چجوری زنده موندی. پس کیفیت زنده ماندن میشه مفهوم مرزی و طرفین بین من و شما که به لحاظ تجربی داریم راجع به صحبت میکنیم. حالا اول زنده بمانیم، حالا چگونه حرکت کردیم. پس بنابراین این یک قاعده است که شما در حوزه اجرا حتما باید برگردید کیفیت مسیر تکامل تجربی اون افراد و اون اذهان رو مورد بررسی قرار بدید. بنابراین این مرحله سومه. مرحله چهارم یک مرحله خیلی پیچیده تری نسبت به اون ستاست و اون هم چیه؟ اونجاییه که شما میخوای یک سازمان رفتاری نشأت گرفته از کیفیت تجربیات متفاوت و دانش‌های متنوع رو کنار همدیگه قرار بدی به مثابه مکانیزم نظارت. یعنی اون بحث تشکیل مکانیزم نظارت تازه خودش وارد یک سازمان رفتاری جدیدی در واقع شما رو میکنه. این چهار مرحله زمانی که شکل میگیره تازه شما رسیدید به پایه شکلدهی تشکیلاتی که عمدتاً رفتاری است. امکان داره عرض و طول ساختمانی نداشته باشد اما رفتاری است. یعنی چی؟ سازمان تشکیلاتی رفتاری دفاع از مظلوم. خب این یه ساختی تشکیلات دیگه. این دفاع از مظلوم امروز امکان داره که در جمهوری اسلامی به نحوی تبلور پیدا کرده، اما همین الان در غزه در اراضی اشغالی به نحوی دیگه‌ای تبلور پیدا کرده. و بعد کیفیت خیلی مهمه
و یه جا ممکنه جورج فلوید باشه و شما بخواید در واقع میخوام بگم جغرافیا برش اثر به این شکل نداره، مفهومه که داره اهمیت.
پس بنابراین اتفاقی که این وسط میفته چیه؟ تازه از اینجا به بعد شما وارد اینها همه پیش گفتاره مسئله تشکیلات رفتاریه، تازه از اینجا بعد شما وارد گزاره‌های بعدی میشی.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات هفت برنامه اول فصل هشتم ساعت 24 و 1 دقیقه آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آیار به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما دوشنبه 25 دی با ادامه مرور برنامه های فصل هشتم. هدف حاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24 و 1 دقیقه. بدرود.
به مدت یک ساعت شما عزیزان شنونده برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه بودید با موضوع علوم شناختی. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
رهایی.